بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پیش از آن که روایت بسیار مهمی رو از وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام مطرح کنم، به عنوان مقدمه لازم داستان کوتاه اتفاق افتاده‌ای رو در حدود یک قرن قبل در منطقه ارمنی نشین آذربایجان غربی عرضه بدارم. برای یکی از اون مناطق که در محاصره بخش‌هایی از ارمنی نشین بود، اما مردم مسلمانی داشت و مرکز ارامنه ارمنستان در صدد بود که مسلمانان اون منطقه رو از اسلام برگردونه. کشیشی رو در خود ارمنستان زبان محلی آذربایجان غربی رو تعلیم میدن، تربیتش میکنن، آمادگی بهش میدن که به اون ناحیه بره، هر مقدارم که خرج داشته باشه، طول بکشه، مردم رو به فرقه ارامنه برگردونه. فکرشون هم این بود، چون مردم در اونجا عالم برجسته‌ای ندارند، عالم ویژه‌ای ندارن، فاصله شون با حوزه‌های علمیه زیاده، دین مردم سسته و میشه با تبلیغ اونها رو از اسلام جدا کرد. کشیش آماده میشه، زبانش هم کامل میشه، پول کلانی هم در اختیارش میذارن، در حالی که یه خانه 300-400 متری رو در اون ده خریده بودن و تبدیل به کلیسا کرده بودن، او رو روانه میکنه. خب با مرکب‌های اون زمان، چون ارمنستان راه زمینی داره به ایران، حرکت میکنه، منزل به منزل میاد، شبها رو استراحت میکنه، روز رو جاده طی میکنه. با آدرسی که داشت بعد طلوع آفتاب وارد بیابانی میشه که منتهی به اون قریه است. با اولین کسی که برخورد میکنه یه بچه 13-14 ساله بود. معمولا مذاهب مختلف برای جذب مردم و نسل جوان دو اسلحه بسیار کاربردی دارند. یکی خوش اخلاقیه، آدمای بردبار، خوش زبان، شیرین و اخلاقی. خیلی عجیبه که رسول خدا و ائمه طاهرین به دنبال آیات قرآن روی مسائل اخلاقی سنگین کار کردن. شما کافی روایات باب حسنات اخلاقی رو در کتاب با عظمت اصول کافی در جلد دوم ببینید. یکی از روایاتش اینه که رسول خدا می‌فرماید اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا. اونی که خصلت‌هاش، خلقش و حالات روحیش از همه مردم نیکوتره، پر جاذبه تره، قیامت محل ایستادنش به من از همه نزدیکتر. وقتی از قبر در میاد در جایی قرار میگیره که به خاطر حسن خلقش راحت منو میتونه ببینه. تو میلیاردها میلیارد جمعیت این خیلی ویژگیه که انسان در جایی قرارش بدن که پیغمبر اکرم نزدیکش. خب این نزدیکی هم آثاری داره، محاسبه بسیار آسان، زیارت رسول خدا، شفاعت پیغمبر، شاد بودن حضرت از یه انسان خوش اخلاق. آدمای تند، آدمای تلخ، آدمای کسل، آدمای بد اخلاق، امام باقر درباره شون می‌فرماید سوء الخلق یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. آدمای بد اخلاق، تند، زمخت، عصبانی، متکبر که نه جاذبه دارن جذب کنن و نه کسی هم سراغشون میاد، بلکه نیروی دافعن پیر و جوان و از خود فراری میدن. بد اخلاقی اینان ایمانشون رو تباه میکنه، چنان که سرکه عسل رو تباه میکنه. اگه بیان یک کیلو سرکه رو با دو سه لیتر با دو سه کیلو، یعنی یک کیلو سرکه رو بیارن به نیم کیلو عسل بزنن و با همزن مخلوط بکنن، کی میخره این عسل؟ ایش. آدم بد اخلاق در قیامت خریدار نداره. وقتی به پیغمبر اکرم رسید، دید دو تا پسر رو دازانوی پیغمبرن، رسول خدا عجیب بهشون محبت میکنه. گفت اینا کیان؟ فرمود نواهای منم. عرض کرد بچه های مستقیمت نیستن؟ نه. گفت خیلی به اینا محبت میکنی، من 5 تا بچه دارم، یه دونشونو تا حالا نبوسیدم. پیغمبر اکرم فرمود ارحم ترحم، فعلا که مورد محبت خدا نیست. اگر میخوای مورد محبت خدا قرار بگیری، اهل محبت باش، اهل صفا و صمیمیت باش، نه فقط با زن و بچت، بلکه با همه مردم خوش برخورد باش، متواضع باش، فروتن باش، خوشرو باش، خنده رو باش. و این برای ما روحانی های شیعه بسیار ضروریه و جزء واجبات برای ما که یه حوزه جاذبه قوی در برابر این همه جاذبه های فساد که بغل جیب مردمه ایجاد بکنیم و مردم رو با اخلاق خودمون به اسلام پیوند بدیم. ما در سوره مبارکه آل عمران میخونیم فبما رحمت من الله لن تلهم. معلوم میشه خوش اخلاقی جلوه رحمت الله، بد اخلاقی جلوه شیطان و ابلیس. ابلیس با خدا بد اخلاقی کرد. وقتی پروردگار عالم به او فرمود چرا سجده نکردی، با اینکه امر کردم، گفت نه من این کاره نیستم. خلقته من طین و خلقتنی من نار، کی هستش این که من بهش سجده کنم؟ فرمان دادی بگی، امر کردی کردی، من گوشم بدهکار به فرمان تو نیست. این کمال بد اخلاقی. کبر از سیئات اخلاقی، راندن مردم از سیئات اخلاقی. تو این جهان پر از فساد و حتی کشوری که داریم درش زندگی میکنیم و پر فساده، طرد کردن مردم گناه سنگینیه. این یه اسلحه کسانی که میخوان مردم رو از دین الهی جدا کنن. اخلاق، الان مسیحیان جهان چیزی رو که علم کردن مسئله محبت، میگن دین ما دین محبت، میگن مسیحیت محبت، مسیحیت عشق. من به تعدادی از مسیحیان پیغام دادم، گفتم که دین شما دین محبته؟ قطعا دین محبت. دلایل زیادی داره که دین محبت. 1,000,000 نفر رو در عراق کشتید، افغانستان رو به نابودی کشیدید، زن و مرد رو در آتش بمب‌ها خاکستر کردید. با پول و امر شما 2 سال مردم یمن رو قطعه کردین. بله که دین شما دین محبته، اینم دلیلش. خیلی مثل خورشید واضحه که شما مسیحیان اهل محبتین. با کشداری که در کشورها کردید و با جنایاتی که به کشورها کردید و با جنگای صلیبیتون که تا زانوی اسبان شما تو خون مسلمونا فرو می رفت و حرکت می کرد، ولی ادعاشون خیلی زیاد و خیلی جوونا رو جذب کردن. خیلی جوونای تو مرز مسیحی شدن اومدن پیش خود من، میگن آقا ما رفتیم دنبال یه دینی که فقط محبت. منم دلائل استعماری و قتل و غارت و جنایات اینا رو براشون آوردم، گفتن گول خوردیم. گفتم شما کیو با کی میخواین عوض بکن؟ شما میخواین پروردگار قرآن رو، پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین رو با یه مش قاتل غارتگر پلید جنایتکار عوض بکنید؟ پشیمون شدم، ولی داشتن مسیحی میشدم. ولی شگردشون اخلاقه، نرمیه، محبته. یه اسلحه دیگرشون هم دلاره. تا دلتون بخواد پول میریزن برای اینکه دین مردم رو بخرن، نابود کنن و دین خودشون رو جایگزین دین حق مردم کنن. آفتاب تازه طلوع کرده، کشیش به اولین کسی که بیرون قریه برخورد به یک نوجوان 12-13 ساله، پیاده شد، سلام کرد، به سر و روی بچه دست کشید. الهی من فدات بشم، چقدر زیبایی، چقدر متعادلی، چه اندام قشنگی داری. پسرم از دیدن تو خیلی خوشحالم، از زیارت تو قلبم شاد شده. بچه هم همه رو گوش داد، هیچی نگفت. تموم که شد به بچه گفت من دارم میرم قریه شما، یه تقاضا از تو دارم. بچه گفت بگو. گو آدرس کلیسایی که در قریتون ساختن به من بده. گو وارد قریه که میشی یه نصف میدونگاه، دست راست میری توی کوچه خاکی، پایان کوچه یه ساختمان نوی تمیز جدیدیه، کلیسا اونجاست. گو قربون زبونت برم، چقدر قشنگ حرف زد. حالا عزیز دلم یه شنبه میای کلیسا؟ گو برای چی بیام؟ گو من میخوام تو کلیسا آدرس بهشتو به تو بدم. گو خیلی بیشعور و نفهمی. گو من بیشعور و نفهمم؟ گو من، گو من آدم تحصیل کرده ایم، زبون بلدم، باسوادم، درس خوندم، کتاب خوندم. گو بازم بیشعوری. بازم احمق. گو چرا؟ گفت تو در دنیا توی ده آدرس کلیسا رو بلد نبودی، از من پرسیدی بیشعور آدرس بهشت رو بلدی. بهشت و تو ده شما آخوند هست. گو آخوندی که جونمونو فداش میکن. گو دوستش داریم خیلی، به حرفش گوش میدین، به همه حرفاش. خداحافظی کرد و رفت، برگشت ارمنستان، گزارش داد اونجا با بودن یه آخوند شیعه فعلا کار ما نمیگیره، ما باید صبر کنیم یه آخونده بیمیره. اگه کسی جایگزینش نیامد پیر مردو و پیر زنان بیمیرن در خلاء آخوند شیعه، احتمال داره ما بتونیم کاری بکنیم. این ارزش یه روحانیه، عالمه، فداکاره، مونده در قریه است، که چه بسا اگه در حوزه‌های علمیه اون زمان میمون به مقامات بالای علمی و مدرسی و مرجعیت میرسید، ولی حساب کرد من به الکفایه که هست تو حوزه، من برای چی بمونم؟ از کجا که مقام بالاتر به من برسه؟ من پشم برم به داد مردم برسم. حالا خیلی پول گیرم نمیاد، نیاد قناعت میکنم و مردمم عجیب استقبال میکنن از روحانی شیعه. فکر نکنید من خودم منبرام در تهران بوده یا در مراکز استانها، من هنوزم در قریه ها مثل طلاب عزیزی که دهه عاشورا و رمضون میرن، میرم منبر، میرم دو روز، سه روز، چهار روز و اینا، عجیبم استقبال میکنن و قدم ثابتی در تشیع پیدا میکنم. هنوزم من قریه و بخش میرم، هیچگاه به خودم نبستم که من شأنم اینه در تهران منبر میرم. چه شأنی؟ شأنم اینه که در شیراز و اصفهان کدوم شأن؟ شأن مال پروردگاره، ما هم عبدیم، غلام حلقه به گوشیم، بندگانشو دارن میبرن، باید بریم وایسیم جلوی بردن بندگانشو بگیریم، صد ایجاد بکنیم. خب گفت احمق بیشعور، تو توی ده آدرس کلیسا رو بلد نبودی، آدرس بهشت رو میخوای به من بدی؟ برو آدرس بهشت پیش کیه؟ امام باقر، پیش معصوم، پیش انبیاء الهی. واضح ترین آدرس، روشن ترین آدرس، بهترین آدرس. ولی من باید همت بکنم دنبال این آدرس برم، آدرس که معلومه و روشنه، راه کاملا بیینه، بیین و رشدم هست. خب آدرس بهش کجاست؟ امام باقر میفرمان آدرس پیش خودتونه، آدرس بهش پیش خودتونه، پیش تک تکتونه. الجنتو محفوفتون بالمکاره و صبر، فمن صبر علی المکاره دخل الجنه. بهش در احاطه تکالیف الهیه و اموریه که ظاهرن براتون ناخوشایند. صدمه مالی دیدن، صدمه فرزند دیدن، صدمه گرسنگی دیدن، صدمه گرانی دیدن، صدمه کمبارانی دیدن، صدمه رنجایی که بهتون داده میشه دیدن. بهش زیر این پرده هاست. شما اگر در کنار سختی های عبادات، خدمت به خلق، جریانات تلخ، حوادث ناگوار، زیر و بالا شدن زندگی مادی، زیر و بالا شدن سلامت، صبر بکنید و دین رو رها نکنید. صبر در اینجا یعنی حبس و نفس از این که خروج از دین خدا پیدا بکنم، بگم حالا که وضع مالیم به هم خورد، بذار به هر آب آتیشی میشه بزنم و پول گیر بیارم، در رشوه که بازه، در ربا که بازه، در اختلاس که بازه، در تقلب که بازه، در سندسازی که بازه. اگر با این تلخی ها خودتونو نگر دارید و صبر و استقامتی که 103 بار در قرآن ذکر شده کم نیست که پروردگار عزیز عالم 103 بار بنده شو دعوت به صبر و استقامت بکن، بگه وایسا دین گریز نشو، بگه وایسا اگر از بیقه ریشدار صد جور انحراف دیدی در نرو، اگر از هم لباست خلاف دیدی در نرو، اگر از مدیری وکیلی وزیری خلاف دیدی فرار نکن، اگه ضرر مالی کردی فرار نکن، اگر نماز پیش اومد از نماز صبح و ظهر و شب فرار نکن، زکات پیش اومد فرار نکن، خمس پیش اومد فرار نکن. وایسا یه 30-40 سال 20 سال خودتو نگردار، صبر کن، ایستادگی کن، استقامت کن. بهشت پوشیده به این اموره که تو پرده به پرده این امور رو با صبر و استقامت کنار بزنی. خدا رو که عبادت میکنیم بخشی از پرده های روی بهشت و پوشش های روی بهشت میره کنار. در برابر حوادث تلخ صبر بکنی، بخشی از پرده ها میره کنار. در برابر پیش آمدهای شیرین حرام استقامت بکنی، بخشی از این پوشش ها میره کنار تا برسی به لحظه مردنت. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. همه پرده های روی بهشت رو کنار زدی، با عبادت حق، با خدمت به خلق، با صبر بر تلخی ها، با استقامت در مقابل سختی ها، این بهشتی که بهت وعده میدادن حالا دم مردنت با چشمت ببین. ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. و بالاتر از این، والله يحب الصابرين، عاشق مرد و زنی هستم که در مقابل خطراتی که به دینشون میخواد بزنه وای میست و سپر میکنن خودشونو جلوی خطرات. صبر، گاهی درسایی از صبر به ما دادن به خدا قسم اعجاب انگیزه که من فکر میکنم برای این روشن فکرها و فرنگی معابا آدم تعریف کنه فکر میکنن ما داریم افسانه میگیم، نشستیم چیزی رو ساختیم داریم به خوردشون میدیم. یکیش این شب عاشورا یقین داد به 72 نفر که هر کی بمونه کشته شدنش قطعی، یقین داد. و بعد به همه این اصحاب و اهل بیتش گفت این لشگر تنها با من کار دارن، با شما کاری ندارن، اگه با من بمونین با شما هم کار دارن. خیلی عجیبه این حرف، و هیچ پیغمبر و امامی نزد. فرمود من بیعتم و از شما برداشتم. راه باز، شب تاریک، بریم. بیعتم و از شما برداشتم یعنی چی؟ یعنی خوشحالتون کنم اگه منو تنها گذاشتین و رفتین قیامت گیر نمیفت. من به پروردگار میگم خودم اجازه دادم برم، محاکمه ندیدم، جهنم ندیدم. سکوت مجلس رو گرفت. امام زمان می‌فرماید. یکی از اونا بلند شد گو آقا صبر، گو آقا اگر بیان منو پا برهنه تو تمام بیابونای کره زمین که پر تیغ و خاره بگردونم، تو کوها بگردونم، تو تپه ها بگردونم، تک و تنها تو کل کره زمین منو بگردونن و به پایان برسه، بهشون میگم من دست از حسین بر نمیدارم. بریم کجا؟ بریم کجا؟ بریم بعد تو هر چی هست پوچه و پوک، کجا بریم؟ نشست. اینقدر صبر در کنار دین، در کنار امامت، در کنار اینقدر صبر، یعنی باید تشریف بردید خونهاتون رو حرف این انسان با کرامت فکر بکنید. پای برهنه بدونن منو تو پنج قاره، تو دره ها، تو کوها، رو تپه ها، هیم به من بگن از حسین دست بکش، من از تو جدا نمیشم. این صبر. دین حسینه، توحید حسینه، علم حسینه، امامت حسینه، نبوت تجلی در امامت ابی عبدالله داره. خب باید صبر کرد. صبر نکنم افتادم تو دامن کفر و نفاق و شرک. کم نیست 103 بار تو قرآن حرف صبر و استقامت زدن. امام عصر می فرمد نفر دوم از جا بلند شد، گوی ابن رسول الله فردا اگه بمونی ما رو میکشن. فرمود میکشن دیگه، عزیزترین گوهر انسان جانش، میکشن ما رو. فرمود میکشن. گو آقا چند دفعه ما رو میکشن؟ فرمود یه دفعه. چون یه بار که سر آدمو ببرن یا نیزه فرو کنن تو قلب آدم، خود آدم کشته میشه. گوی ابن رسول الله من وای میستم، یعنی استقامت میکنم، صبر میکنم. اگر فردا 1000 بار منو بکشم، هر بار زندم کنم، بکشم، بدنو قطع قطع کنم، روحم بریزم، آتیش بزنن، خاکسترم رو به باد بدن، دوباره خدا خاکستر منو از هوا جمع کنه، تو فردای کربلا منو زنده کنه، فقط میگم حسین. فقط همه حرف زدن، همه گفتن، همه هم جواب شنیدن. یه دفعه بچه 13 ساله بلند شد، عمو هیچ نظری درباره من ندادی، هیچی نگفتی. 13 سال، بچه 13 ساله چقدر شد؟ عمو جان درباره تو هم نظر میدم، ولی باید یه سوال ازت بکنم عزیز دلم. فردا کشته شدن در مزاق تو چه مزه‌ای میده؟ بگیرن تیکه تیکت کنن که این کارو کردن. در مزاق تو چه مزه‌ای؟ چقدر باحال فدای خاک کف پاتون بشم، خودتون که نه، ما لیاقت، من لیاقت فدای شما شدن رو ندارم، من کیم؟ گو عمو جان، کشته شدن در کنار تو احلا من الاصل، از اصل در مذاقم شیرین تره. عمو بهش گفت عزیز دلم، جوری که تو رو میکشن هیچ کی رو نمیکشن. این صبر. آدرس بهش کجاست؟ پیش خودمونه. بهش زیر پوشش عبادات، عبادات مالی، عبادات اخلاقی، عبادات بدنیه. من باید این پوشش ها و پرده ها رو تو طول عمرم هی کنار بزنم 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 تا دم مردن همه پرده ها که رفت کنار بگن ابشروا بالجنت التی کنتم تو ادون. فمن دنباله حرف حضرت باقر روحی فداه. فمن صبر، صبر حتما باید باشه. علل مکاره دخل الجنه، کسی که استقامت بکنه بر همه اونایی که ناخوشایندشه، سختشه، تلخشه، حتما وارد بهشت میشه، قطعاً وارد بهشت میشه. این آدرس بهشت. چقدر نزدیک بود این آدرس، چقدر. تو سوره قاف خوندید ازلفت الجنت و غیر بعید، بهش روز قیامت بی فاصله داشتن با اهل تقوا ارائه میشه به اهل تقوا. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، این خیلی قید عالیه، یعنی فاصله بین اهل ایمان و بهش بی فاصله است، غیر بعید. اصل بهش دور نی که حالا روز قیامت اهل تقوا به هم دیگه بگن آدرس بهش کجاست؟ ازلفت بهشت رو میارم خدمت با تقویان، بهشت رو میارم، نه اینا رو میبرم تو بهشت، بهشت رو میارم پیششون. اینا انقدر محترمن که نباید قدم به سوی بهشت وردارن. من خدا دستور میدم کل بهشت رو بیارید نزدیکشون بی فاصله، بچسبن به بهش. دلا غافل ز صبحانی مطیع نفسم شیطانی چه حاصل بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه هاست. نمیدونم میشنوید یا نه، شیعه موجودیه که گوشش بازه، داره زنگ حرکت قافله رو میشنوه. یه امشبی مکن، فردا رو حرکت میکنن، یا هفتم حرکت کردن، چه قافله نابیه، چه قربانی هایی با این قافله. از قربانی شیش ماه داره قافله تا قربانی هفتاد و هشتاد ساله. یه استاد بزرگی داشتم، هنوز به عمر 60 ساله‌ای که از او جدا شدم به خاطر مرگش، نمونشو ندیدم. مرحوم شیخ علی اکبر برهان، او تجربه کرده بود این مسئله رو، میگفت هر وقت گرهی به کارتون افتاد که هیچ دستی توان باز کردنشو نداشت، گره رو ببرید پیش بچه 6 ماهه یعنی عبدالله. همیشه به اهل بیت میگم در منبر به من یه نظری بکنی که من بتونم اونگونه که باید مصائب شما رو بخونم. بی نظر اونا نه زبانم باز میشه، نه طاقت روحی و روانیشو دارم. سبت ابن جوزی از علمای اهل سنت میگه فکر بکنید گلوی یه بچه 6 ماهه چقدره. تیر 3 شعبه که آمد میگه در جا سر بچه رو از بدن جدا کرد. سخنی داره که ما عالمان شیعه و شاعران شیعه اسمشو گذاشتیم زبان حال، درستم هستش. با مردم بعد شهادت بچه حرف زد، کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن ندار. اونایی که بچه شیرخاره دارن، نوه شیرخاره دارن، گریه کنن بیشتر. لال چینان دستتان ببریده بود، لال پژمردم چیدن نداد. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندار، با 3 شعبه غرق خونش کرده ای، آن که حتی تا به بوسیدن ندار. گریم دیدید و من وسط این اشعار یه جمله از خود ابی عبدالله بگم. خیلی مقاتل و گشتم، خودم هم سن و مقتل عرفانی و تاریخی و روایتی نوشتم. این جمله رو ندیدم ابی عبدالله کنار هیچ شهیدی گفته باشه. وقتی سر بچه از بدن جدا شد رو به پروردگار کرد، یا لله فنفسی علی رضی ثانی، خدایا جگرم آتیش گرفته. گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن شش ماه خندیدن ندار. دست من بستید و پای افشان شدیم، سید کوچک پای کوبیدن ندار. از چه دادیدش نشانه یک دیگر، شیرخوار غرق خون دیدن ندار. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. اگه یادم بمونه با خدا لطف کنه راجع به این جمله مفهوم مخالفش یه داستان عجیبی رو براتون نقل میکنم فرد شب، که من واسطه دوم اون داستانم. اونی که شاهد داستان بود منو دعوت کرد خونشون، طبق دوم یه اتاقی رو نشونم داد، گفت این حادثه اینجا اتفاق افتاده، خیلی عجیب اون حادثه. اونو براتون فرد شب که شب عرفه است او بخواد نقل میکنم، که فرد شب از خدا بخوای مرگ همه ما رو به این نقطه برسونه. خیلی نقطه نورانیه. واجعلنا من انصار محمد و آل محمد، واجعلنا من شیعت محمد و آل محمد، وارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد، و فی الاخره شفاعت محمد و آل محمد.